عزیزان. وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و کرونا و هر بیماری دیگه از شما دور. خوشبختانه امشب هم تونستیم به قولمون وفا کنیم و در خدمتتون باشیم. همونجور که در جریان قرار گرفتین، موضوعی که برای امشب انتخاب شده تحریم‌های دارویی و تأثیر مخرب آن در دوران کرونایی بر زندگی مردم هستش. و میهمان عزیزی که برای این هفته دعوت کردیم آقای فانی یزدی هستند که الان به عنوان کمیسیون اقتصاد و توسعه، به عنوان کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون اقتصاد و توسعه به انتخاب به اصطلاح شهردار شهرشون یعنی در کالیفرنیا مشغول به کار هستند. آقای یزدی در واقع 30 ساله که ساکن کالیفرنیا هستند و مشاغل مختلفی داشتن، از جمله اینکه آخرین سمتی که داشتن سمت معاونت وزیر در کالیفرنیا بوده. بعد از اون سمت بازنشسته شدن و مدتی هم به عنوان چیف تکنولوژی آفیسر، معاون رئیس دانشگاه بخش تکنولوژی یک کالجی، مایلز کالج در شمال کالیفرنیا مشغول بودن. آقای یزدی عزیز همسر نازنینی دارند، سهیلا، که ایشون هم در رشته مهندسی برق و کامپیوتر دکترا گرفتن و در وزارت راه و ترابری کالیفرنیا مشغول هستند. دو فرزند دارند که یکیشون فارغ التحصیل یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا یعنی گیل هستش و دیگری به زودی از دانشگاه کالیفرنیا به عنوان یک وکیل فارغ التحصیل خواهد شد. یک کمی بیشتر در مورد آقای فانی توضیح دادم به خاطر اینکه من خیلی موقع میشنوم که بعضیا میگن او اگر این فرد مثلا مخالف سیاست‌های آمریکاست شاید خودش به هر حال مشکلاتی تو اونجا داره. این واقعا درست نیست. یه نمونه صادقش همین آقای فانی یزدی هستند که زندگی خیلی خوبی توی آمریکا دارن و خودشون مشکل شخصی ندارن، ولی به هر حال به عنوان علل خصوص الان به عنوان یک کمیسیونر حقوق بشر مسائل رو سعی میکنن دقیقا مطالعه بکنن و بدون حالا جانبداری خاصی به بررسی حقایق بپردازن. من صمیمانه تشکر میکنم از ایشون که لطف کردن و دعوت ما رو برای امشب قبول کردن. راستش من دیشب فقط از ایشون درخواست کردم و فرصت خیلی کمی بهشون دادم، دیشب خودشون که میشه در واقع صبح جمعه، و با تعجب اینکه میدونین این جلسات تلگرامی هم مشکلات خودشو داره، واقعا ممنونم که پذیرفتن که این زحمت رو متقبل بشن و کمک کنن که ما از دانش و اطلاعاتشون بهره‌مند بشیم. خب عزیزان، همونجور که در جریان هستید این جلسات هر جمعه ساعت 9 در بیش از 10 گروه و کانال تلگرامی برگزار میشه و طی برنامه من مجبور هستم این گروه ها رو چک کنم، فایل های صوتی براشون بفرستم، سوال ها رو ازشون جمع کنم و به طور طبیعی قادر نخواهم بود که پیام های خصوصی رو چک کنم. لطفاً برام توی این مدت پیام خصوصی نفرستید تا انتهای برنامه. روند جلسه رو میدونید، اول من فایل های صوتی رو که ایشون مهمونمون برامون ارسال کردن برای گروه ها فوروارد میکنم و درخواست میکنم که شما سوالاتتون رو به شکل کتبی بنویسید و تا شما به اون فایل ها گوش میکنید آقای فانی به سوالات جواب خواهند داد و بعد من جواب ها رو برای گروه ها ارسال خواهم کرد. توجه داشته باشید که لطفاً سوال ها رو فقط در یک ساعت اول بپرسید. سوالات که در آخر ارسال بشه احتمالاً بدون جواب خواهد موند، چون من سوال از گروه های مختلف دریافت میکنم و به هر حال فرصت جلسه محدود هستش. 2 ساعت ما جلسه داریم که معمولاً خب خیلی طولانی هست. خب دوباره از حضور و مشارکت شما تشکر میکنم و امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. الان فایل های صوتی رو خدمتتون ارسال میکنم.
با سلام خدمت دوستان عزیز و تشکر از دوستانی که این امکان رو فراهم کردن که ما امروز با همدیگه صحبت بکنیم. موضوع صحبت امروز هست وضعیت کرونایی و تأثیر مخربی که تحریم‌های امریکا به ویژه در رابطه با وضعیت بهداشت و درمان مردم ما داشته. همه شما توجه کردین که کرونا یکی از بزرگترین بحران‌های این قرن هست که متأسفانه نسل ما شاهد اون هست و به همین دلیل هم همه ما اجباراً باید بهای خیلی گرانی رو بپردازیم. بسیار این بحران رو مقایسه میکنن با بحران‌های بسیار بزرگی که در دوران جنگ جهانی اول، دوم یا حتی در قرن اوایل قرن 19 هم اتفاق افتاد و موجبات همون اسپانیش فلو، آنفرانزا اسپانیایی که موجبات قتل بیش از 50 میلیون نفر رو فراهم آورد. البته در این مورد کشتار به اون شدت نخواهد بود، ولی متاسفانه میبینیم که تا همین امروز بیشتر از 150 هزار نفر مردند و میلیون ها نفر به این ویروس وحشتناک گرفتار شدن و همه ما هم در حال حاضر زندگیمون در خطر هست و باید توجه بکنیم و به مقامات بهداشتی کشورهایی در اونها زندگی میکنیم گوش کنیم، فاصله ها رو رعایت بکنیم و سعی کنیم که هم خودمون مبتلا نشیم به این بیماری و هم بقیه رو مبتلا نکنیم. متاسفانه هر کسی میتونه عامل گرفتاری بقیه مردم بشه و همین دلیل همه باید توجه بکنیم. همه ما میدونیم که این بیماری یعنی شیوع این ویروس باعث شده که اقتصاد کشورها به شدت مورد ضربه قرار گرفته. بسیاری از کشورها به طور نیمه کاره و بعضی ها به شدت بیشتری به حالت تعطیلی در آمدن، از کارمندای خودشون خواستن که سر کار نرن، محیط های کار رو تعطیل کردن، تمام گرد همایی ها تعطیل شده، بعد امکان به اصطلاح تولید به شدت پایین اومده، تعداد قابل توجهی از مردم بیکار شدن، در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن زندگی میکنن و هر کشوری داره سعی میکنه که تا اونجایی که براش ممکن هست، البته شاید این درست نباشه که تا اونجایی که ممکن هست، چرا که کشورها امکانات بسیار بسیار زیادی دارن که کمک بکنن، ولی هر کشوری سعی میکنه کمکی بکنه به مردم خودش، به شیوه های گوناگون که این بحران بزرگ اقتصادی که پیش آمده رو از سر بگذرونن و از این بیان بیرون و دوباره زندگی و کار و کوشش از سر گرفته بشه. اجبار دولت‌ها به خانه نشین کردن مردم و در نتیجه بسته شدن مراکز اقتصادی و تولیدی، فرهنگی و آموزشی و بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان و تأمین نیازهای اقتصادی و اون چیزی که ضروری هست برای زندگی روزانه شهروندان، برای کشورها حتی با اقتصادهای خیلی بزرگ مثل اقتصاد ایالات متحده چندین تریلیون دلار خرج برمی‌داره و بسیار کمرشکن هست و آینده اقتصادی کشورها رو غیر قابل پیش بینی کرده. تعداد زیادی از کشورها واقعاً ورشکسته خواهند شد و زندگی برای مردم در این کشورها بسیار بسیار دشوارتر از اون چیزی هست که ما امروز شاهدش هستیم. کشور ما ایران متاسفانه در میان این کشورهایی که با این بلای ویروس خانمانسوز گرفتار شدن بسیار آسیب پذیرتر هست و دلایل اون در ابتدا بی‌لیاقتی مسئولین کشور هست که توجه نکردن به زندگی اجتماعی اقتصادی مردم، به لحاظ سیاسی بی‌لیاقتی‌های زیادی داشتن در طی 40 سال گذشته که موجبات آسیب پذیری زندگی مردم رو بیشتر از بیشتر فراهم کرده و در این شرایط عامل دیگه‌ای که مؤثر هست عامل اقتصادی هست که تحریم‌های اقتصادی در اون نقش بسیار زیادی رو بازی می‌کنن. همه ما می‌دونیم که تحریم‌های اقتصادی در این دوره‌ای که به ایران اعمال شده، به ویژه پس از آمدن ترامپ بر سر قدرت در ایالات متحده و خروج او از تعهد برجام و افزایش میزان تحریم ها بر اقتصاد ایران در حقیقت اقتصاد ایران رو بسیار در وضعیت شکننده قرار داده و ما میدونیم که این وضعیت شکننده باعث شده که کشور ما در همه زمینه ها از تولید و علم و تکنولوژی گرفته تا برآوردن نیازهای روزانه مردم و به طور خاص در زمینه‌های پزشکی که از تخصص‌های ویژه‌ای ما احتیاج داریم بسیار کشور رو آسیب‌پذیر کرده و متأسفانه درست در شرایطی که این تحریم‌ها در بدترین وضعیت خودش هست، یعنی بیشترین تحریم‌ها به ایران اعمال میشه به ویژه در زمینه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، کشور ما مواجه شده با این بحران کرونا و پاسخگویی به این نیاز مبرم بهداشت عمومی که متأسفانه چنانچه ما میدونیم بسیاری از این امکاناتی که لازم هست برای مبارزه با کرونا در حال حاضر در ایران کمبود فراوانش هست و این فقط کشور ما ایران نیست که کمبود داره در این زمینه ها، در ادامه صحبت البته اشاره خواهم کرد، ولی مهم این هستش که درست در چنین شرایطی بحران ها نه به کمک مردم که بر علیه مردم به کار افتاده و مردم رو که باید از امکانات و تجهیزات پزشکی لازم برای مقابله با شیوع این بیماری و درمان و جلوگیری از مرگ کسانی که مبتلا میشن به این ویروس کرونا فاقد این امکانات هست و متاسفانه این فقدان امکانات و تجهیزات پزشکی، دارویی و مالی برای کشور به قیمت جان هزاران انسان داره تموم میشه. پس بنابراین وقتی ما آمارها رو نگاه میکنیم در زیر این آمارها باید دید که هر کشوری در چه وضعیتی قرار داشته قبل از موقعیت کرونا و با توجه به اون وضعیت هست که شما الان تعداد تست های مثبت رو میبینین، تعداد تست های انجام شده رو میبینین و تعداد کسانی که در بیمارستان ها هستند و تعداد قربانیانی که جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. همونطور که اشاره کردم عوامل مختلفی هست. خب تعداد بیمارستان ها در یک کشور، امکان استفاده از اون چیزی که اینجا بهش میگن PPE Personal Protective Equipment، وسائلی که برای حفظ شخصی استفاده میشه، مثل ماسک، مثل دستکش، مثل لباسهای مخصوصی که در بیمارستانها پرستارها و دکترها میپوشن، مثل دستگاه های تنفسی، ونتیلیتور که اینجا صحبتش هست، تعداد دستگاه های تنفسی موجود، بعد سلامت افراد در اون جامعه، تعداد کسانی که فشار خونشون بالا هست و امکانات به اصطلاح درمانی برای این بیماری ها در رابطه با قند خون، در رابطه با بیماری هایی که بیمارانی که دچار بیماری های انواع اقسام سرطان ها بودند و ضعف سیستم ایمنی افراد و خب سن و سال در جامعه و مدل زندگی در کشورها، اون شکل تراکمی که زندگی داره، مثلا شهری مثل نیویورک رو میبینین که بیشترین آلودگی رو پیدا کرده، شاید به دلیل تراکم زندگی در نیویورک هست، ساختمان‌های بسیار بزرگی که از طریق این ایرکاندیشن ها دستگاه‌های تهویه مطبوع به هم وصل هستن، متاسفانه بسیار از این ایرکاندیشن ها فیلتر ندارن و این میتونه ویروس در ساختمون ها حرکت بکنه استفاده از مترو که مهمترین وسیله نقلیه هست در اونجا، بعد تعداد زیاد افرادی که در بیرون غذا میخورن، در رستوران ها غذا میخورن و بسیاری عوامل دیگه. حالا ما اگر نگاه بکنیم که کشورهایی که مثل ایالات متحده، مثل اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس با همه تجهیزات و امکانات پزشکی که در اختیار داشتن، با توجه به نسبت امکانات پزشکی که به افراد وجود داره در این کشورها و میزان در حقیقت سرمایه‌ای که به هر فرد اختصاص پیدا میکنه از نظر پزشکی و امکان دسترسی کامل این کشورها به امکانات پزشکی موجود در جهان و خرید همه انواع داروها و تجهیزات پزشکی، ما میبینیم که باز هم در بسیار از این کشورها امروز مشکلات بسیار جدی وجود داره. مثلا در ایالات متحده که من ساکنش هستم، در امریکا، در کالیفرنیا، ما میبینیم که تعداد تست ها بسیار بسیار محدود هست. بعد بیمارستان ها امکان گنجایشی از نظر تعداد رو ندارن، بنابراین اینجا بسیار از هتل ها رو به طور موقت تبدیل به بیمارستان کردن، سالن های ورزشی رو تبدیل به بیمارستان کردن و سعی کردن که خودشون رو آماده بکنن برای پذیرش بیماران در حد میلیونی زمانی که نقطه اوج این بیماری در کالیفرنیا برسه، که هنوز نرسیده خوشبختانه. ولی خب در نیویورک شاهد هستین که تمام بیمارستان ها پر هست، تعداد بیمارستان های زیادی رو، بیمارستان هایی که ما به قول معروف میگیم صحرایی، بیمارستان های موقتی که برپا کردن، از سالن های ورزشی و داخل پارک ها گرفته تا بیمارستان های متحرکی مثل کشتی های که تعلق به نیروی دریایی و ارتش ایالات متحده داشته، که هر کدوم از اونها مثل یک بیمارستان هزار تخت خوابی هستن و اونها هم حتی به اصطلاح اونجا دارن به استفاده میشن. به همین دلیل پس ما متوجه هستیم که این امکانات موجود پزشکی در هر کشوری میتونه کمک بسیار بسیار زیادی بکنه در تأمین حفظ جان مردم و سلامت مردم. حالا ما در رابطه با ایران مواجه هستیم با تحریمی که سالهاست ادامه داره و این تحریم متاسفانه در زمینه‌های غذایی، دارویی، درمان هم ادامه داشته و بسیاری از امکانات خدمات، یعنی خدماتی درمانی رو حکومت ایران، حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که اونها می‌خواستن که این کار در حقیقت به همین دلیل پس ما باید توجه بکنیم که این امکانات موجود درمانی و پزشکی در کشورها چه اهمیتی دارند در حفظ سلامت جسم و جان مردم. و باز به همین دلیل هستش که ما امروز داریم از تأثیر مخرب تحریم‌هایی صحبت می‌کنیم که طی سالهای گذشته بر ایران اعمال شده و متاسفانه تأثیر اون در زندگی مردم بسیار بیشتر از اون چه بوده که مخالفین تصور میکنن که بر حکومت ایران هست. البته هیچ کس منکر این نیست که تحریم‌های اقتصادی حکومت‌ها رو دچار بحران‌های جدی سیاسی اقتصادی خواهند کرد و در مواردی به فروپاشی اونها منجر خواهد شد، ولی ما باید توجه داشته باشیم که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران به چه قیمت برای ما مهم هست. آیا ما فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران رو با صدمات زیادی که به مردم وارد خواهد شد میپذیریم؟ و آیا از اشکالی که به نظر من اشکال جنایتکارانه هستند هم ما خودمون رو میتونیم توجیه بکنیم که از اون اشکال باید استفاده کرد، یا اینکه نه، ما برای بستر مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران نمیخوایم وارد بستر بازی هایی بشیم که اول از همه موضوعیت اونها موضوع بستر تحولات دموکراتیک در ایران نیست، دعواهایی است که پشت اون مسائل دیگه ای هست، و دوم اینکه مردم قربانی این بستر بازی هستن. به همین دلیل باز بحث تحریم ها رو صحبت میکنیم. تحریم ها چنانچه همه شما اطلاع دارید بسیار وسیع هست، وسیع به این دلیل که اول از همه خود ایالات متحده امریکا با ایران هیچ معامله‌ای رو انجام نمیده در هیچ زمینه‌ای، و هیچ فردی از این کشور و هیچ شرکتی در ایالات متحده حق نداره با هیچ کسی در ایران وارد هیچ گونه معامله‌ای بشه. خب این جاییست که خود امریکا قدرت کامل داشته که این رو کنترل بکنه. امریکا بعد از آقای ترامپ سعی کرد از با تهدید شرکای اقتصادی در جهان و تهدید اونها به این که اونها رو هم دچار تحریم خواهد کرد اگر وارد معامله با ایران بشن، موفق شد که در حقیقت بسیار از شرکت‌هایی رو که در ایران فعالیت اقتصادی می‌کردن رو از ایران خارج بکنه و جلوی معاملات تجاری رو با ایران بگیره، و با تحریم کردن بانک مرکزی ایران امکان خرید کالاها رو هم توسط ایران و شرکت‌های ایرانی از میان برد، چون همونطور که توجه دارین برای خرید کالا شما باید اعتبار بانکی باز بکنین، اعتبار بانکی رو بانک‌ها باز می‌کنن بین همدیگه که پول رو انتقال بدن، و وقتی بانک‌های ایران در تحریم هستن، در لیست تحریم‌ها هستن و به خصوص بانک مرکزی ایران، بنابراین امکان تبادل پولی بین بانک‌ها وجود نداره و بنابراین کسی حاضر نیست به ایران جنس بفروشه به خاطر اینکه پولش رو نمیتونن دریافت بکنن. از منابع اصلی درآمد ایران خب نفت هست که امریکا خرید نفت ایران رو هم ممنوع کرده و به تمام کشورهای که با امریکا روابط و مناسبات مالی دارن اونها رو اجبار کرده که حق ندارن نفت ایران رو بخرن، و باز ما میبینیم که ایران یکی از منابع اصلی تأمین ارز خارجیش فروش نفت بوده و دیگر صادرات نفتی، اونها رو هم امروز امکان به اصطلاح مبادلهشون رو با دنیای خارج نداره، و در اون زمینه هم ما میبینیم که کشوری که چند میلیون بشکه نفت تولید میکرده در حال حاضر شاید 500,000 بشکه هم نتونه صادر بکنه و صادراتش رو هم به اشکال مختلف غیر قانونی باید انجام بده که هم هزینه هاش بسیار بسیار بالا میره و هم قیمت فروشش بسیار بسیار پایین میاد، چون در بازار سیاه باید این کار رو بکنن، بنابراین ایران نه فقط از نظر مالی در مضیقه هست که نمیتونه هیچ ترانزکشن مالی رو انجام بده، یعنی هیچ مبادله مالی رو انجام بده از طریق بانک ها، بلکه از تأمین درآمد مالی هم محروم شده به خاطر که فروش نفت یا دیگر کالاهای نفتی و غیر نفتی رو نمیتونه انجام بده و شرکت ها هم به هیچ عنوان حاضر نیستن با ایران وارد معامله بشن. بنابراین ما میبینیم که و بسیاری از شخصیت ها و نهادهای ایرانی هم مورد تحریم شخصی قرار گرفتن و بعضی از اینها اونچنان چه ما میدونیم مثلا سپاه پاسداران و همه نهادهای وابسته به اون و بسیار از مقامات ایران، حتی مقامات وزارت خارجه ایران و مقامات بانکی ایران و افرادی در مجلس شورای اسلامی و نمیدونم بیت رهبری و غیره که حالا اونها حالت سمبولیک بعضیشون دارن، ولی وقتی سپاه و شرکت‌های وابسته ما میگیم یعنی بیش از 50% اقتصاد ایران، وقتی از بانک‌های ایران صحبت می‌کنیم یعنی تمام مبادلات پولی در ایران. بنابراین وقتی اینها هم مورد تحریم قرار گرفتند تقریبا یعنی بسته شدن تمام راه‌های ورود کالا به ایران و راه‌های خروج پول از ایران برای پرداخت کالاهایی که باید خریداری بشه. این وضعیت متاسفانه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی هم وجود داره و دارو و تجهیزات پزشکی هم مورد تحریم هستند. گرچه بعضی از مقامات آمریکایی اعلام کردند که این تحریم ها معافیت وجود داره در این زمینه ها، ولی این یک دروغ آشکار هست. اول از همه به دلیل این که امکانات تبادل بانکی برای پرداخت خرید اینها وجود نداره و دوم این که وزارت خزانه داری امریکا لیست بزرگی از کالاهایی رو داره که اونها شامل تحریم ها گرچه نیستن ولی اجازه ویژه لازم داره. گرفتن اون اجازه ویژه از وزارت خزانه داری امریکا یک پروسه بسیار طولانی هست، به سادگی انجام نمیشه و چون خود شرکت هایی که طرف معامله هستن باید این کار رو انجام بدن، یعنی باید اون تقاضای معافیت نامه رو در این زمینه ها انجام بدن و نمیدونن که این به اصطلاح موفقیت می انجامه یا نه و بسیاری مخارج حقوقی داره، باید وکلای مخصوصی رو استخدام بکنن که این تقاضانامه ها رو پر بکنن و بنابراین یک مسیر طولانی اداری رو باید طی بکنه و تازه معلوم نیست که اونها به موافقت برسد. بنابراین شرکت ها حاضر نیستن که داوطلبانه هزینه هایی رو متحمل بشن که بعدن امکانش دریافت شاد اصلا نباشه، یعنی شاید موافقت نشه با اونها و تازه اگه موافقت هم بشه اون به قدری محدود کردن اون اجازه نامه ها که طرف مبادله اصلا معلوم نیست بتونه اون کار انجام بده یا نه، چون باز هم در اون معافیت ها با این که اونها جز به لیست های هستن که اجازه ویژه لازم دارن ولی حتی اگر موافقت هم بشه باز طرف دریافت کننده در ایران نمیتونه از کسانی باشه که از جزو لیست تحریم ها هستن، مثلا تمام سپاه پاسداران و شرکت های وابسته یا دستگاه های ایران. بنابراین چون اونها هستن که در ایران نقش توزیع و دریافت کننده کالاها و توزیع اونها رو دارن و شبکه توزیع در خدمت اونها هست، بنابراین با این که در صحبت گفته میشه که معافیت هایی رو در نظر گرفتند، این معافیت ها بیشتر در حد کلام هست، در حد تعارف هست و واقعی نیست. این رو فقط افرادی میتونن این کار رو انجام بدن که اول از همه در بسیار از اون معافیت ها قید شده که این فقط برای کسانی هستش که غیر امریکایی هستن، یعنی امریکایی ها نمیتونن این کار رو بکنن یا شرکت های امریکایی. بعد افراد غیر به اصطلاح امریکایی باید باشن. دوم این که باز همینطور که گفتم طرف اون طرف معامله در ایران باید در لیست تحریم ها بود نباشه. و سوم این که بانک ها این امکان رو فراهم بکنن. و به همین دلیل هم هست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدن که این تحریم ها به طور ظالمانه ادامه پیدا کرده. بعد ما میبینیم که بسیاری از گروه های مترقی در سطح جهان خوشبختانه با توجه به همین وضعیت سختی که تحریم ها برای مردم ایران به وجود آورده اقدام کردن در اعتراض به دستگاه حکومتی ترامپ و از اونها خواستن که این تحریم های ظالمانه رو در این شرایط بحرانی که مردم ایران نیاز مبرم به تجهیزات پزشکی و دارو دارن اون تحریم ها رو بردارن. ما دیدیم که حتی 32 نفر از نمایندگان مجلس امریکا نامه نوشتن به ترامپ، سازمان های مختلفی نامه نوشتن مثل کود پینک اعتراض کردن و از دولت ترامپ خواستن تحریم ها رو برداره. دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته که این تحریم ها بیشترین آسیب رو به مردم ایران داره میزنه و بیانیه های از داخل ایران ما داشتیم، بیانیه جامعه مدنی ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل رو داریم که معتقدن که تحریم ها غیر انسانی هست، علیه مردم ایران هست و از دبیرکل سازمان ملل خواستن که از توان قدرتش استفاده بکنه برای جلوگیری از ادامه این جنایت که اونها گفتن این جنایت علیه بشریت هست. بعد بعضی سازمان‌های دیگه در سطح جهان، اما متاسفانه گروه‌های ایرانی تقریباً بجز همین بیانیه جامعه مدنی که از ایران بیرون اومده تقریباً همه بقیه گروه‌های ایرانی یا موافق تحریم‌ها هستند یا در نامه‌هایی با امضاهای قریب 30,000 نفر سعی کردند که از ایالات متحده، از وزارت امور خارجه امریکا خواستن که تحریم ها ادامه پیدا بکنه. و گروه های دیگه هستن که به ظاهر مترقی هستن ولی اونها هم کمترین اقدامی در این رابطه نکردن، گرچه رسماً تقاضای ادامه و حمایت از تحریم ها رو نداشتن ولی متاسفانه سکوت کامل کردن و در این زمینه هم صحبت نکردن. ما سازمان های سیاسی ایرانی در خارج از کشور هیچ کدوم راجع به تحریم ها تا حالا یک اطلاعیه یا اعلامیه مشخصی که مخالف این تحریم ها باشه صادر نکردن و همیشه به نوعی با تأکید روی ناتوانی رهبری بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و رهبران اون و یا دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و با هزار بهانه سعی کردن که در این عرصه وارد نشن و صحبتی در این زمینه نکردن. ما باید امیدوار باشیم که این وضعیت گروه های سیاسی، مردم، روشنفکران، مسئولین، فعالین سیاسی رو به هشداری باشه برای اونها که این تحریم ها واقعا همونطور که سازمان های شناخته شده بین المللی تأکید میکنن که مردم ایران رو هدف گرفته و به نوعی نسل به استراد جامعه ایرانی رو داره نسل کشی میکنه. امیدواریم که این هشدار برای ما باشه و ما اقدام جمعی بکنیم در مقابله با این تحریم ها و از به عنوان کسانی که به زندگی مردم، به جسم و جان مردم احترام میذاریم و فکر میکنیم که برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران نمیشه از زندگی مردم مایه گذاشت، با اعلام صریح مخالفت با تحریم ها نشون بدیم که کجا ایستادیم و چه نقشی رو میخوایم بازی بکنیم در این زمینه. خوشحال هستم که امروز در خدمتون هستم و امیدوارم که سوالاتی اگر در این زمینه هست با هم صحبت بکنیم. ممنون از شما و ممنون از دوستانی که این امکان رو فراهم کردند.
دوستی سوال کردن که شما میتونید اثبات کنید تحریم دارو وجود ندارد، یعنی اون چند داروی خاص به ایران ارسال شده، مقامات آمریکا میتونن با سند بگن فلان دارو در چه تاریخ و چه میزان به ایران داده شده، نه اینکه فقط ادعا کنن و دیگران هم نقل قول کنن. خدمتتون بگم که مقامات آمریکا البته ادعا نکردن که فلان دارو به ایران ارسال شده، فقط اون چرا که اونها گفتن که یک سلسله معافیت هایی برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار گذاشتن که از طریق سوئیس در حقیقت میتونه ترانزکشن های مالی ایجاد بشه و اونها بتونن به اصطلاح کمپانی های البته غیر امریکایی از طریق بانک سوئیس اونجا تقاضا بکنن برای معافیت در موارد خاصی و بتونن اون داروها رو به اصطلاح ارسال بکنن به ایران. اما ارسال کردن اون داروها به ایران چنانچه در فایل‌های قبلی هم گفتم منوط به این هست که اون داروها به دست کسانی برسه که اونها در حقیقت جزء لیست تحریم‌ها نیستن. دوست دیگری سوال کردن، آقای احمد رضا قربانی که از دوستان هم دانشکده‌ای من هم کلاسی من بودن در بعد از انقلاب، سوال کردن که از این ویروس با توجه به اینکه مردم ایران همه مشکل اقتصادی دارن و به تنهایی امکان مقابله با ویروس را ندارن و دولت ایران هیچ گونه کمکی نمیتواند بکند، راه چاره چیست؟ ببینید اول از همه که این مشکل تمام دنیا رو گرفته، این فقط مشکل ایران نیست با اون اقتصاد کوچکی که ما در ایران داریم، مشکلی است که تمام کشورها رو گرفته، تمام اروپا، امریکا با اقتصاد چند تریلیون دلاری با این مشکل مواجه هست و شما اگر امکان این رو داشته باشین که صحبت‌های مثلا استاندار ایالت نیویورک رو گوش بکنید می‌بینید که ایشون میگه ما ورشکسته هستیم، بیمارستان‌های ما جا ندارن، زندگی تعطیل شده و تعداد زیادی روزانه بیش از 700-800 نفر در نیویورک به تنهایی دارن جونشون رو از دست میدن و هزاران هزار نفر، چند صد هزار نفر مبتلا به این ویروس هستن. بنابراین همه اولا با مشکل اقتصادی مواجه هستند به خاطر اینکه اقتصاد جهان در یک حالت متوقف شده، فعالیت‌های تولیدی در بیشتر مؤسسات تولیدی متوقف شده و به همین دلیل هم خیلی ها دارن تلاش میکنن که هر چه زودتر که ممکن هست بازارها رو باز کنن و بنگاه‌های اقتصادی رو باز کنن تا دوباره بشه از این وضعیت عبور کرد. البته خیلی پیچیده هست و به این سادگی هم امکان پذیر نیست به خاطر اینکه باید حساب شده باشه، باید فاصله ها حفظ بشه، باید مردم لوازم محافظت فردی رو داشته باشن و نه اینکه دوباره این ویروس شیوع پیدا بکنه. بنابراین راه برون رفتش همین هستش که مقامات بهداشت در جهان، مقامات بهداشتی در هر کشوری توصیه میکنن. به هر حال هر کشوری تنها مرجع رسیدگی به این مسئله همون حکومتش هست و مقامات بهداشتیش هستن و در ایران هم متاسفانه با تمام کمبودها و بیکفایتی‌هایی که دولت داره و مشکلات اقتصادی که دارند، باز همون اداره بهداشت، سازمان‌های بهداشت، سازمان‌هایی هستن که در ستاد کرونا هستن و اونها دارن این اقدامات رو میکنن و باید به توصیه‌های اونها عمل کرد و کمک کرد و به همین دلیل هم مردم نقش خیلی خیلی جدی دارن که خود اونها از سفر کردن، از رفتن به مراکز اجتماع خودداری بکنن و سعی کنن نه منتقل کننده ویروس باشن و نه قربانی به اصطلاح این برحال چه قربانیش باشن که ویروس رو بگیرن، بیمارستان ها رو پر میکنن، هزینه ها رو بالا میبرن، امکانات پذیرایی از بقیه بیمارها رو کم میکنن و اگر هم به دیگران منتقل کنن باز اونها رو در حقیقت به بیمارستان میفرستن و همین ماجرا ادامه داره. بنابراین با همه مشکلات اقتصادی که دولت ایران در دست به گریبان هست که بسیار بیشتر از کشورهای دیگه هست به خاطر تحریم‌ها، به خاطر عدم کفایت در مدیریت به اصطلاح اقتصادی کشور و بیتوجهی و دزدی‌ها، اختلاس مالی و همه اونهایی که همه ما در جریان هستیم، ولی باز تنها راه همین همکاری با سازمان‌های مقابله با این بیماری هست در هر کشوری و سازمان‌های بهداشتی و مقاماتی که در این زمینه تخصص دارن و دارن واقعا کار میکنن. ما خوشبختانه در ایران هم میبینیم که خیلی ها دارن به طور جدی کار میکنن روی این مسئله، گرچه که بسیاری به اصطلاح محدودیت ها هست و بسیاری از به قول معروف کارهایی که نادرست هم بعضی وقتا انجام میشه یا توصیه های نادرست. دوستی پرسیدن که آیا تحریم های امریکا فقط شامل ایران میشود یا کشورهای دیگری هم در تحریم هستند؟ و اگر ممکن است مختصر اشاره کنید که به چه دلیل؟ به نظرم تعداد دیگه کشورهای هستن که تحت تحریم هستن، ولی نه تحریم های شبیه اونچه که در ایران در جریان هست. مثلا روسیه مورد تحریم هست، بعد از اینکه کریمه رو به اصطلاح گرفتن کشورهای دیگه هستن مثل سوریه که مورد تحریم هستند، لیبی در گذشته مورد تحریم بود، بعد تعدادی دیگر از کشورهایی که در لیست های تروریستی امریکا هستند مثل تونس، سودان، اونها هم یا یمن، بخشی از یمن، اینها هم مورد تحریم های اقتصادی امریکا هستند. تحریم های اقتصادی امریکا شامل تحریم های نظامی هست، تحریم های اقتصادی هست، تحریم های دارویی هست، تحریم های افراد هست، تحریم های بانکی هست. و وقتی از صحبت میکنیم از تحریم امریکا مثلا در رابطه با روسیه، موارد خاصی هستند که مورد تحریم قرار گرفتند. در مورد ایران تحریم ها مطلقاً همه موارد رو در نظر گرفته، یعنی از تحریم های صدور هر نوع کالا، معاملات بانکی با ایران، معاملات تسلیحاتی با ایران، خرید و فروش دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی با ایران، خرید نفت ایران، و این فقط مختص به امریکا نیست. در مورد ایران امریکا کار دیگه‌ای رو که داره انجام میده این هستش که کسانی که به هر شکلی وارد معامله با امریکا باشن، با ایران بشن و در رابطه با بانک‌های امریکایی و شرکت‌های آمریکایی هم معاملاتی داشته باشن، اونها رو مورد تحریم قرار میده و جریمه‌های بزرگی هم برای اونها میذاره. بنابراین اون چه که در مورد ایران هست در حقیقت نهایت تحریمی هستش که به قول خود ترامپ و وزیر امور خارجه امریکا تا حالا در تاریخ امریکا سابقه نداشته که کشوری چنین تحریم‌هایی رو بهش اعمال بکنن. خب زیاد بوده در تاریخ که امریکا مثلا تسلیحات نظامی رو تحریم کرده یا بخشی از تسلیحات نظامی رو تحریم کردن یا برخی از تجهیزات رو مثلا که در مورد تجهیزات اتمی هست به کشورهای بسیار زیادی اونها تحریم کردن و اونها رو به اونها نمیدن. ولی ایران به هر حال یک موقعیت ویژه‌ای داره که از تحریم در همه موارد انجام میشه، زمان بسیار طولانی هست که این کار میشه و متاسفانه هیچ ترانزکشن مالی، یعنی هیچ مبادله مالی رو هم نمیذارن با بانک‌های ایران صورت بگیره. بنابراین هیچ کس دیگه‌ای هم نمیتونه با ایرانی‌ها وارد مبادلات اقتصادی بشه و پول اونها رو پرداخت بکنه یا نفت ایران رو بخره و پولشون رو پرداخت بکنه بدون اینکه از طرف امریکا مورد مجازات قرار نگیره، مگر اینکه امریکا در موارد خاصی با اونها برای مدت‌های کوتاهی مثلا 3 ماه یا 6 ماه اجازه بدن که به طور محدود با ایران در یک زمینه خاص مثلا مدتی در مورد نفت محدودیت‌های رو قائل بودن و زمانهای معینی رو معافیت دادن به بعضی از کشورها تا فرصت پیدا کنن که جایگزین منابع خودشون رو از دیگر کشورها تأمین کنن و بعد باید با ایران روابطشون رو قطع کردن. دوستی پرسیدن که از طرف امریکا مرتب اعلام میکند که هیچ گونه تحریم دارویی و غذایی برای ایران اعمال نمیشود و سوی ایران AFTF را تایید نکرده. آیا واقعا مشکل انتقال ارز است یا مشکل جای دیگر است؟ در شرایط بسیار حساس کنونی بدون توجه به درخواست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر لغو تحریم‌ها که به احتمال زیاد به فکر منافع رژیم است، اما من شخصا استفاده از هر گونه تحریمی را که به مردم آسیب می‌رساند و زندگی بسیاری را به فلاکت کشانده به خصوص در شرایط حاضر کاملا غیر انسانی می دانم. آیا صحبت از تحریم هدفمند توسط امریکا چقدر واقعیت دارد؟ ببینید، صحبت از ابتدا از AFTF شروع بکنیم. AFTF در واقع یک به قول معروف واچ‌داگ، یک گروهی هستش که توجهشون معطوف به مانی لاندرینگ، یعنی به اصطلاح جابجایی غیرقانونی پول، که خب خیلی ها در مورد ایران به این مسئله توجه دارن که پولهایی که به اصطلاح از طریق ایران جابجا میشه، بعضی ها شاید به مخارجی مثلا به کمک به حزب الله بره، به حماس بره، به گروه های تروریستی برسه و غیره و ذالک. بنابراین ایران باید با این قبول میکرد شرایط اونها رو که ایرانی ها هم تا آخر فوریه وقت داشتن و اون رو نپذیرفتن. ولی مسئله تحریم ها بسیار قبل از اون مطرح شده، یعنی به AFTF ربطی نداره، گرچه انتقال پول بخشش به AFTF مربوط هست. ولی طرف‌های اروپایی و طرف‌های مثلا چینی، روسی و کسانی که با ایران در گذشته معامله می‌کردن مشکلشون AFTF نبود و اونها در ازای استراد خرید مثلا نفت ایران به ایران پول می‌دادن و ایران هم می‌تونست از طریق پول‌هایی که در اختیارش قرار می‌گرفت اون چه رو که لازم بود بخره. خب به هر حال هر کشوری اون چه رو که لازم هست بخره. یک بخشش هم این هستش که مایحتاج زندگی روزانه مردم رو هم از همون پول ها تأمین می کنن. به هر حال شما اگر به بودجه توجه بکنین، بودجه کشور با این که چندین میلیارد، 1000 میلیارد مثلا به حوزه علمی قم و مراکز دینی اختصاص پیدا کرده، ولی در همون حال شما میبینین که حدود 200,000 میلیارد ریالش هم به مسئله وزارت بهداشت تعلق داره. یعنی کشورها فارغ از این که حکومت‌هاشون از نظر سیاسی چه رفتاری رو دارن، بخشی از بودجه و پول‌هایی رو که به دست میارن باید صرف مخارج زندگی مردم بکنن. مسئله آموزش پرورش هست، راهسازی هست، بهداشت، درمان هست و اینها رو هم که شما مخصوصاً که ساکن ایران هستین می‌بینید که این کارها هم در کنار تمام کارهای دیگه‌ای که شما دوست ندارین داره انجام میشه. یعنی در ایران دانشگاه ساخته میشه، مدرسه ساخته میشه، راه ساخته میشه، بهداری ساخته میشه، بیمارستان ساخته میشه و همه این هم به اصطلاح خرج داره و اینها رو هم کشور پولش رو از طریق همین فروش نفت و دیگر صادرات به اصطلاح به کشورهای خارجی به دست میاره. بنابراین این یک مسئله. دوم اینکه اینها به فکر خودشون و منافع خودشون هستن 100% و در اون شکی نیست، من هم به اون باور دارم. ولی صحبت از تحریم هدفمند توسط آمریکا، امریکا ببینید، اصلا شما باید دو تا موضوع رو ابتدا ما صحبت بکنیم که تحریم هایی که امریکا به اصطلاح به دنبالش هست و به خصوص پس از آمدن آقای ترامپ انجام شده، این تحریم ها به دنبال چی هستند؟ به هر حال تحریم ها در گذشته بود، در زمان آقای اوباما هم بود و نتیجتا اون تحریم ها به وادار کردن رهبری جمهوری اسلامی ایران به قرارداد به اصطلاح برجام منجر شد و اون تحریم ها رو اونها به بخشش رو برداشتند و پولی به ایران دادن و ایران هم سعی کرد که به تعهدات خودش پایبند باشه و پایبند هم بود بر اساس تمام مدارک و اسنادی که سازمان های بین المللی ارائه دادن از جمله سازمان انرژی اتمی جهان. بنابراین این چیزی رو که از زمان ترامپ شروع کردن، این اصلا مسئلهش به اصطلاح چیز دیگری است. ترامپ تمام اون چی رو که اوباما انجام داده بود میخواست برعکس بکنه و میخواد چیزهایی رو به نام خودش به ثبت برسونه و این تحریم‌هایی رو که برجام رو که پاره کرد و به اصطلاح به این تعهد بین‌المللی که امریکا هم یکی از طرفین امضا کنندش بود، این رو زیر پا گذاشت، موجب شد که این تحریم‌های جدید به اصطلاح اعمال بشن. هدف این تحریم‌ها به نظر من فقط وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پذیرش شرایط ترامپ هست و نه هیچ چیز دیگری. حالا این شرایطی که اونها گذاشتن در ابتدا 12 شرطی بود که پامپئو اعلام کرد، بعد کم کم در اونها تغییراتی به وجود آمد، ولی تماما اینیست که ترامپ میخواد به اصطلاح یک امتیازی بگیره شخصا در این رابطه و در حقیقت اون چرا که اوباما به دست آورده بود اون رو داره زیر پا میذاره. بنابراین صحبت الان این نیستش که تحریم ها هدفمند هست و چطور ممکنه که تحریم هدفمند کرد وقتی که شما یک کشور رو اجازه نمیدین اصلا هیچ گونه به اصطلاح کالایی واردش بشه و به هیچ وجه ترانزکشن مالی نمیتونه انجام بده و پول به اصطلاح منابع مالی پولیش رو میبندین. بنابراین این چه هدفی رو دنبال میکنه جز این که محدودیت هایی رو در داخل اون کشور به وجود آورده که در نتیجه اون محدودیت ها ما مواجه شدیم با این شرایط کنونی که بیمارستان های ما فاقد تجهیزات پزشکی هستن، کشور ما فاقد اون به اصطلاح زیربنای لازم هست برای مقابله با این بیماری، با این ویروس کشنده‌ای که تمام کشورهای جهان رو گرفته و در حقیقت پیشرفته ترین کشورهای جهان در مقابل اون با اون زیربنای جدی تکنولوژیک علمی و بهداشتی که داشتن در مقابلش به زانو در آمدند. حالا شما چگونه میخوان این تحریم ها رو برای کشوری که این زیربنای به اصطلاح محکم اقتصادی علمی بهداشتی رو هم نداشته توجیه بکنیم و بگیم که امکان تحریم هدفمند وجود داره؟ حداقل اون چیزی که الان مورد نظر هست و بیشتر مقامات بین المللی از جمله نماینده های خود کنگره امریکا هم به اون اشاره میکنن اینه که در شرایط کنونی که مردم دارن با جون خودشون بهای این تحریم ها رو پرداخت میکنن، این تحریم ها باید متوقف بشه و این اون نکته ایست که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره که در شرایط کنونی صحبت از مذاکره که چه تحریمی هدفمند هست چه تحریمی هدفمند نیست نباید باشه. صحبت بر سر این باید باشه که اول از همه جمهوری اسلامی ایران که به هر حال همین حکومت سرش نشسته، چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید دسترسی پیدا بکنه به خرید لوازم و تجهیزات پزشکی و دارویی و اون چه لازم هست برای مقابله با این بیماری، برای با این ویروس کشنده‌ای که داره از کشور ما هر روز تعداد قابل توجهی رو قربانی میکنه. این اون چیزیست که باید مورد توجه ما باشه. بعد این که به اصطلاح در آینده پس از این بحران کرونایی رفتار جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران چگونه باشه و چه راههایی رو میشه پیدا کرد و چه نوع تحریم‌هایی رو میشه اعمال کرد که مردم قربانیش نباشن ولی حکومت مجبور به پاسخگویی باشه، اون بحث بعدی است. دوست دیگری پرسیدن: وقتی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت امریکا میگویند دارو هیچگاه تحریم نبوده، نیست و نخواهد بود، چگونه هیچ رسانه معتبری دروغ بودن این ادعا را بر اساس اسناد خود امریکا برملا نکرده است و تنها رسانه های ایران بدون ذکر سند ادعا می کنند که دارو تحریم است؟ سخن رسانه های ایران معتبرتر است یا مقامات رسمی امریکا؟ در امریکا رسانه ها آزادند، چطور تا کنون هیچ رسانه اروپایی یا امریکایی این دروغگویی مقامات امریکا را اثبات نکرده است؟ من از قسمت آخرش شروع بکنم. ببینید دوست عزیز که سوال رو کردین، در امریکا که شما معتقد هستین رسانه ها آزادند، چرا تا کنون کسی اعتراض نکرده؟ اتفاقا کردند. 32 نفر از نماینده های مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای به آقای ترامپ خواهان برداشتن تحریم ها شدند در شرایطی که کرونا هست و معتقد هستند که تحریم‌هایی که امریکا اعمال می‌کنه موجبات قربانی شدن مردم ایران رو فراهم کرده. افرادی که اونجا هستن، دو نفرشون کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا بودن، از جمله آقای برنی ساندرز و خانم الیزابت وارن و تعدادی نماینده دیگه. بنابراین اینها اگر این